이런 كتاب گفتمان کتاب سبک زندگی خلاصه فصل اول هفتم بهمن 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اول بحث کتاب سبک زندگی رو خود پیدا میکنیم. جنبندی بحث تئوری تولید ثروت در سبک زندگی غربی هست. کلا بحث سبک زندگی رو تو این کتاب از موضع تمدن بررسی میکنن که معادل با توسعه یافتگی هست و نشون میدن که چجوری جاذبه سبک زندگی غربی و تمدن مدرنیته باعث شده که همه رسیدن به این سطح از زندگی آمار آرزوی همه کشورها بشه و این روندش رو تو این بحث چند جلسه انشاءالله مطرحش میکنن. توی ابتدا روند شکلی سبک زندگی غربی رو مطرح میکنن که تغییر نظام مدیریت و تحول در فلسفه جامعه شناسی سبک غرب و معرفت شناسی غرب رو میان مطرح میکنن و بعدش هم بحث مصداقی، یعنی تحلیلش از جهت روشی، فلسفی و مصداقی. ابتدا بحث فلسفیش رو مطرح کرده. حالا نمیدونم علت مقدم بودن فلسفیش بر روشی چی هست، چون معمولا روش فلسفه مصداق رو مطرح میکنن. تو این ورودیش خب سه تا تحول اتفاق میفته. یکی تحول در بحث مدیریتشون هست که فلسفه چیز مدیریت بر اساس مولویت که قبل از رنسانس جریان داشته، بعد از رنسانس تبدیل میشه به مدیریت بر اساس مشارکت، که تحولی که میفته مثل همون حالتی هست که توی شرکت ها هست. چجوری توی شرکت تفکیک میشه مالکیت از مدیریت و اموال تبدیل به سهام میشه و قابل خرید و فروش میشه، در آراء مردم هم همین حالت به اتفاق میفته که تقریبا 51% از کسایی که حالا تو عرصه سیاسی قدرت حضور رو دارن، یعنی رأی میارن، اونها حاکم میشن. حالا تو بحث چیز، تو بحث اقتصادیشون شرکت ها محور قرار میگیرن، باعث تجمع ثروت میشن و اون حاکمان و کسایی که خلاص سردمدار اون شرکت هستن صاحبان اصلی ثروت میشن و قدرت خرید بالاتر دارن و سفارش دهنده کیفیت سبک زندگی میکنن، یعنی این افراد هستن. تحول بعدی تو نظام تحقیقشون اتفاق میفته که حالا به سفارش بخش علمی، یعنی سفارشات بخش علمی از این مسیر هست و که از اینهای سرسام آور بخش اختراعات و اکتشافات هم بر اساس همین صاحبان سرمایه است. تحول بعدی هم تو نظام هنر و ادبیاتشون اتفاق میفته که هنر هم ابزاری میشه برای یعنی هنر به استخدام نظام سرمایه‌داری در میاد تا بتونه با حالا تبلیغ کالاها و تکنولوژی و هدایت افکار عمومی یک فضای خلاصه تمایل به سبک زندگی غربی رو ایجاد بکنه. تو بحث روشیش خب تحولاتی که اتفاق میفته، تحول توی روششون هست که حالا این رو مطرح میکنن که همون یکی میکنم تحول تو همون زیباشناسی و پسند اجتماعی و هنرشون میشه که میگن بعد از اینکه بعد از فروپاشی نظام نظام سلطنتی و حدود یک قرن که مرارت‌های سیاسی شدید رو تحمل میکنن، یه ثبات سیاسی اتفاق میفته. بعد از این ثبات سیاسی یه تحول توی منطق میفته و نفت میشه منطق سوری که کارخونه تولید مفاهیم بوده و حالا ربط بین امور رو میان ملاحظه میکنن، چون توی منطق سوری انتزاع نگر هستن و موضوعات رو از هم تفکیک میکنن چون غایر به صورت ذات هستن، ولی تحولی که در ریاضیات اتفاق میفته ربط بین امور رو ملاحظه میکنن که ابتداعاً ربط بین کیفیت و اوصاف رو ملاحظه میکنن تو ابتدای تحولی که اتفاق میفته که بر اساسش اختراعات زیادی هم انجام میگیره، و بعد که نظریه نسبیت اینشتین مطرح میشه ربط بین امکان تبدیل کیف به کم و کم به کیف رو هم محقق میشه، منطقشون تکمیل میشه، منطق مجموعه نگر، و این نتیجهش میشه که یه تحول عظیمی تو اختراعات و اکتشافات بیفته. یعنی با تحول در ریاضیاتشون، تحول در نرم افزارها اتفاق میفته و بعد هم تحول در سخت افزارها. وقت تو سطح مصداقی هم که خب یک ابتداءن حالا اون با تحولی که اتفاق میفته بعد از رنسانس، دستیابی به سلاح‌های و صنایع جدید هست که از این مسیر میتونن به اقصی نقاط دنیا حمله میکنن و منابع طبیعی و نیروی انسانیشون در اختیار خودشون قرار میدن. بعد از قرن بیستم که منطقشون تکمیل میشه و منطق مجموعه نگر میشه، این استعمار علنی هم مسیرش رو به استعمار پنهان تبدیل میشه و زمینه میشه که بدون اینکه ملت‌ها رو با زور به خودشون متمایل کنن، دعوت میشه ملت‌ها به اینکه به زندگی خوب و مرفه و اینکه بر اساس پایبندی به یه سری ضوابط و قوانین خاص بتونن به اون سبک زندگی غربی تحت اون ضابطه ها قرار بگیرن و به اون زندگی آرمانی که برای همه کشورها تعریف شده برسن. خب این نتیجه استعمار پنهانی بوده که خب قطعا دسترسی به منابع طبیعی کشورهای دیگه، دسترسی به نیروی انسانی ها، حالا یه عده کشورها این خلاصه قبول این بحث استعمار پنهان هم بیشترش از مسیر شرکت ها و کمیسیون های مشترک بوده که یه عده کشورها این رو میپذیرن، یه عده کشورها هم زیر بار این شرکت‌های مشترک نمی‌رفتن، ولی اونها رو مجبور، یعنی مسیر زده می‌شد که از طریق رفتن زیر قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بتونن این مسیر سبک زندگی رو خلاصه طی بکنن. حالا این سبک زندگی هزینه‌های بالایی داره که تأمین هزینه‌ای که تو این سبک هم اتفاق می‌افته تو بخش خب تو چند تا بخشش رو مطرح میکنم، منابع طبیعی، نیروی انسانی و تکنولوژی. منابع طبیعیش رو که خب حالا به شکلهای مختلف مثلا میگن که حالا از یه مسیر نفت این منابع تأمین میشه، این موارد مختلف رو مطرح میکنم. مثلا یکی از مواردش مثل خام فروشی نفت هست که نفت رو خام میخرن ولی تبدیلش بنا به فرآورده‌های مختلف و بعد دوباره برگشت میشه به کشورهای مختلف. یا مثلا خود این نفت رو از میکانیزم عرض و تقاضا خارج میکنن و تعیین قیمتش به صورت سیاسی اتفاق میفته. یا تو بحث نیروی انسانیش که مسیر جوری هست که صاحبان توسعه به صورت مجانی میان از مغزهای متفکر کشورهای دیگه استفاده میکنن به شکل همون بر اساس همون بورسیهایی که اتفاق میفته. تو بحث تکنولوژی هم که زمانی ورود پیدا میکنه تکنولوژی از یک کشور پیشرفته به کشور حالا در حال توسعه یا کم توسعه که دیگه بازارش، یعنی دیگه تکنولوژی جدید دست پیدا کرده باشن و بخوان برو وارد بازار کن، یعنی به تکنولوژی جدید دست پیدا کرده باشن تکنولوژی قدیم خودشون رو وارد کشورهای دیگه میکنن. یعنی در حقیقت همه کشورهای در حال توسعه عقبتر هستن چندین سال نسبت به کشورهای توسعه یافته. خب این به همین شکل هزینه های سرسام‌هایی سبک زندگی هم تأمین میشه. خب این اگر کشورهایی که بخوان حالا به این مسیر بپیوندند، علی‌القاعده باید نسبت به قوانین اونها سر تعظیم فرو بیارن، تسلیم بشن نسبت به ساختارهاشون، حالا چه ساختارهایی تو سازمان تجارت جهانی باشه، چه اتحادیه بین‌المللی منطقی، یا اصلا استانداردهایی که کلن گذاشتن. و یکی این تسلیم بودن نسبت به این قوانین هست، یکی ساکت بودن نسبت به ظلم‌هایی که توی جهان اتفاق میفته از ناحیه اول قدرت‌ها. خب و تقریبا تو این فضا هست که میتونن به اون سبک زندگی غربی دست پیدا بکنن. سازمان ملل هم که حالا این وسط برای هم یعنی حقیقتی ورود پیدا کرده و سازمان‌های جهانی، اینها در حقیقت چیزی جز هماهنگ کردن کشورهای دیگه در راستای اون اهداف نظام سرمایه‌داری نیست. یعنی با اون همه وعد و وعیدهایی که داده شده که همه حضور پیدا بکنن تو تصمیم گیری ها، بعد کم کم تو سیر بحث مشخص میشه که اینها تو همه مراحلش حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران وجود داره. خب توی حالا قرن بیستم هم انقلاب رخ میده و امام در مقابل این مظالم قیام میکنن و حقیقت و ماهیت سبک زندگی رو نشون میدن که ضد انسانی، ضد اخلاقی و ضد قرآنی است و اصل رو بر شعار نه شرقی نه غربی میذارن که نشون میدن که اگه بخوایم به زندگی مرفهی که اینها تعریف پیدا کردن دست پیدا کنیم، باید علی‌القاعده دست از اعتقادات خودمون برداریم و نسبت به مظالم هم ساکت باشیم. این عمق حرکت امام برای مردم تو بخش سیاسیش حالا یه مقدار جا افتاده، ولی به شکل عمیق که بخوان دست بکشن از اون رفاه سبک زندگی غربی جا نیفتاده. و مطرح میشه که هدف از این سلسله بحثایی که اینجا گذاشته میشه همینه که مردم آگاه بشن نسبت به اینکه اگر بخوان به اون سبک زندگی غربی روی بکنن و چه هزینه‌های سنگین رو باید بپردازن. وقتی یه سری آمارهای رو به دنبال
نظرتون این تا اینجا که فرمودید توضیح چه قسمتی؟
گفتار یک و دو.
خب ما الان اگه تو جمع‌بندی باشیم در واقع حالا یکم که در واقع خیلی اجمالی گفتید
بله. نظرم تفصیل اکثر دو میشه.
بله دو رو عنوانای درونی دو رو گفتید.
بله بله.
ولی ما اگه بخوایم جمع توی مقام جمع بندی باشیم در واقع
معذرت میخوام، یعنی بین گفتار من گفت بحث ثروت تا گفتار 6 میشه. وقت تو گفتار یک که بحثش خب خیلی کوتاه مطرح میشه، اصلش میشه گفتار 2، 3 هم که بحث آمار هاست و بعد گفتار 4 یه مقدارم گفتار 6. یعنی آمارها هم که دیکولا تفکیک یعنی
خب الان یعنی میتونم 4 و 6 هم گفتیم؟
نه 4 و 6 هم 4 و 6 ورود بدم کنه تو بحث مدیریت شهری و شکلگیری کارخانه و اینها.
خب همین اگه ما بخوایم الان عرضم به خدمتتون که مقام جمع بندی باشیم نباید وارد مثلا شما وارد کسرات مثلا جلسه دوم بشید. ما کاری که با فهرست داره انجام میدیم
همه کسراتش نیست دا، چون یه بخش یعنی بحث روند شکلگیری سبک زندگی غربی تو از جهت فلسفی روشی فلسفی مستار این بخشش میشه.
خب اینا رو میگم اگه بخواد تو مواد جمع‌بندی باشی چون در واقع عنوانای ساختاریشو گفتید متوجهم، عنوانای ساختاری مثلا گفتار دو رو گفتید، در حالی که ما وقتی که میخوایم جمع‌بندی بکنیم بعد عنوان اصلی جلسات و نسارش رو به هم بسنجیم برای جمع‌بندی ها میخوایم جمع‌بندی کنیم. غالبا اگه فهرست درست زده باشیم عنوان ساختاری تو عنوان اصلی منعکسه، بعد که میخوایم جمع‌بندی کنیم نسبت عنوان اصلی جلسات رو باید با هم بسنجیم. یعنی مثلا باید بگید که یه کلیتی که نگاه میکنید مثلا حداقل به قول معروف یه تجزیه اول بکنید ببینید مثلا 1 تا 5 یعنی بحث 6 خودش یه بحثیه، 1 تا 5 با اون بحث فرق میکنه، دوباره 7 تا 10 یه بحثیه دوباره.
خب ما تفکیکایی که کردیم جلسه 1 تا جلسه 6 میشه بحث تئوری قدرت ثروت، بحث 7
فقط جلسه 6 تئوری ثروت. خب بحث عنوانات تو حداقل اینو نشون میده.
بله بله.
یعنی اگه عنوان های جلسات درست باشه 1 تا 6 تئوری تئوری ثروت نیست.
بله پس یک تا تقریبا 5 میشه بحث روند شکلگیری سبک زندگی میشه.
روند شکلگیری میشه همین مثلا تو همین باید دقت مثلا ما بخوایم جمع بندی کنیم تو این مسئله باید دقت کنیم که 1 تا 5 اگه اولا تجزیه بین اونها درست کنیم که بگیم مثلا 1 تا 5 غیر از 6 مثلا 7 تا 10 هم غیر از 11
بله،
تا 14
بعد 7 تا 11 میشه بحث اطلاع، 11 تا 14 میشه بحث قدرت، 15 که جمع‌بندی هست.
خب الان شما حالا مثلا بعد نسبت بین مثلا 5 تا عنوان اصلی 5 تا گفتار اول بسنجیم که بتونیم جمع‌بندی بکنیم. عرضم به خدمتتون که
خب ما به این شکل اومدیم، اگر بخوایم من دوباره یک نگاهی بکنم به جنبنده این، یکی بحث شکلگیری سبک زندگی غربی و روند
گفتار اول میشه سبک زندگی غربی، در بعد اگر بخواید درست تعریفش کنید نسبتش رو باید با مفهوم توسعه و تمدن بسنجید. گفتار اول اینه، خودش هم داره همین میگه. بله. اگه عنوان اون درست باشه میگه سبک زندگی غربی طبیعی برخواست تمدن بوده.
بله. سطح یعنی اینو تمدنی باید بررسیش بشه.
اینو تو این جایگاه در نسبت با این مفهومه، بعد که تمدن هم دنیا پرستی و توسعه یافتگی و هم ایناست دیگه. بله. تمدن مدرن. لذا سبک زندگی غربی در نسبت با مفهوم تمدن و توسعه باید سنجیده بشه. بعد تو گفتار دوم وقتی اولین ذرات رو تموم کرد یه قضاوتی در مورد تمدن میکنه در سطوح عمومی، تخصصی، آکادمیک. که حالا مثلا اگه بخوایم تطبیقش بدیم عمومیش اون قسمت چیز میشه شماره 5
خب یعنی همون چیز نمیشه، همون روشی فلسفی مصداقی نمیشه؟
روشی فلسفی مصداقی؟
بله، چون تحلیل جامعه شناسی رو فرمودید در سطح فلسفه است، معرفت شناسی رو در سطح روشی گفتید هست.
بله.
بعدش هم در سطح
خب آره مصداقی. یعنی توی متن اینطوریه، بعد مثلا فهرستی که داریم عمومی تخصصی آکادمیک میشه، میتونیم مثلا بگیم اینجا مثلا عرضم به خدمتتون اگه با این تقسیم اینجا نمیشه فهرست رو عوض کنم بگیم روشی فلسفی مصداقی، مشکلی نیست. ولی حالا مثلا عمومی تخصصی آکادمیک داریم، حالا این به نظرم مشکل جفتش هم مشکلی نداره که شما فرهنگ عمومی همونیه که دارید درباره منابع طبیعی و نیروی انسانی و تکنولوژی توضیح میدید که چجوری ظلم میکنه، فرهنگ تخصصی همون جامعه شناسیشه، فرهنگ آکادمیک که در از موضع منطقه است. حالا فرق هم نداره به روش فلسفی مصداقی ها، ولی در هر صورت باز اینم به قول معروف نکته دوم بحثه، میخواد با تحلیل روش فلسفی مصداقی یا عمومی تخصصی آکادمیک خواد یه قضاوت ارزشی درباره تمدن مدرن بکنه، گفت سبک زندگی باید در ارتباط با تمدن دیده بشه، تمدن هم این قضاوت ما دربارش داریم، این قضاوت هم حالا روشی فلسفی مصداقی یا تخصصی آکادمیک عمومیه. بعدش هم توی گفتار سوم میگه آماری هم میتونیم بحث بکنیم، آماری تو همه ابعاد هم میتونیم بحث بکنیم، از این جهت که اینا ادعای مدیریت جهانی داشتن، یعنی قضاوت آماری، اونا قضاوت علمی بود، این قضاوت آماری، اونا قضاوت تحلیلی بود، این قضاوت مثلا عینیه. که نکته مهمش هم اینه که در واقع این آمارا چون مدیریت جهانی داشتن، تو مدیریت جهانی که نگاه میکنیم آمارا خیلی بده. یه موقع مثلا اینکه حالا همونجور تو همون جلسات توضیح داد. بعد گفتار 4 و 5 گفتار 4 و 5 به نظرم میرسه، حالا من اینطوری میفهمم، حالا شاید دقیق‌تر بشیم، باز گفتار 4 و 5 در واقع میخواد از طریق تعریف شهر و شهرنشینی یواش یواش بیاد وارد مسئله ارزم به خدمت تحلیل عینی سبک زندگی غربی بشه. یعنی میگه که این تمدن و این سبک زندگی که گفتیم به هم نسبت دارن و این قضاوت‌های ارزشی رو دربارش کردیم کجا خودشون نشون میده؟ تمدن یعنی زندگی، سبک زندگی یعنی زندگی روزمره و تمدن همون زندگی که اون ابزاری که این زندگی عینی مردم رو تعبیر میده، این کجا منعکس میشه؟ تو شهرها. و این شهرها تفاوت ماهوی پیدا کردن با قبل از رنسانس که بر میل شاه و جغرافی طبیعی شکل می‌گیره.
حالا
این دو
تا پیدا کنیم.
بعد هم داره که نسبت‌های عنوان اصلی دارن می‌سنجن دیگه. یعنی کلا می‌خواد بحث بکنیم من توی جمع‌بندی نسبت‌های عنوان اصلی رو باید بسنجید.
یعنی دیگه اصلا هیچ واردش زیر بخشش نشین.
اگه می‌خواد جمع‌بندی بکنید تو فقط طبیعتا اینه، نه اینکه وارد نمی‌شید، عنوان اصلیتون همونا رو دارین نشوزید. بر عنوان اصلی اصلا کارش ادعاش عنوان اصلی اینه که من همه زیر بخشا رو تو خودم به وحدت رسوندم دیگه، نه که وارد نشیم، از موضع وحدت به اونا داریم نگاه میکنیم. عنوان اصلی این نیست که مثلا خودش یه چیزی، ساختارم یه چیز دیگه، نه میگه ساختارا رو من تو خودم منعکس کردم در از موضع وحدت. اصلا ما فهرستم که میذاریم به خاطر همینه که بتونیم جمع‌بندی کنیم، بعد جمع‌بندی هر جلسه اون وقت چون این بحثیه که به قول معروف ابعاد مختلف داره و نظام ابعاد مختلف و متغیر مختلفی نظامو میگه، اون وقت شما باید هر جلسه هم نسبتش رو با بقیه بسنجید که بعد نظام به اصلا معلوم بشه دیگه. بعد من تلقیم اینه که شهر این وسط یه از کجا میاد؟ از اینجا میاد که میخواد بگه که این تمدن و این سبک زندگی که ما بحث کردیم یه گیر عینی، گیر عینیت هستیم. این به قول ما رو هرچی اوصاف بد واسه این تمدنی نمیگیم، فقط مباحث نظریشون نیست، گیر عینیتشون هستیم. این عینیت کجاست؟ تو شهر. و این شهر هم اولا تفاوت ماهوی داره با قبل از رنسانس، و ثانیا با این تفاوت ماهویش و این پیشرفته عجیب و غریب و این افتخارات که میکنم این که ببینید چه رفاهی درست کردیم، به خاطر اینکه مدیریت پیچیده شده، مدیریتش پیچیده شده. 300 داره خرد و کلام توسعه داره.
یعنی در حقیقت برای یه گفتار 4 و 5 باید یه عنوان کلی تر بخوره.
نه یعنی نه لزوما ما داریم نسبتشو میگیم دیگه. چون یعنی تو اولیش شهر نگاه کنیم عنوانش هم میگیم که شهر به عنوان مظهر جلال و جمال سبک زندگی، مظهره سبک زندگی که هی گفتیم سبک زندگی تو عرصه تمدن معنا کن. خب کجا پیداش کنیم؟ شما یه بحث تعریف واسه ما گفتی کوشش، میگه مظهر شهره. و این مظهره اولا تفاوت ماهوی و قبل پیدا کرده، ثانیاً این تفاوته به خاطر چیه؟ این عجاب و غرابی که تو شهر رو میبینیم چیه؟ به خاطر اینکه مدیریتش اینطوری پیچیده شده. تو گفتار 5 خرد و کلان توسعه
میده. چون محور مشترکشون دوتاش میگم شهر هست.
خب اونم قبلی هم سه و دو یک هم محور مشترکشون تعلیم تمدنه. اینا همشون باز میشه دوباره یه عنوان کلی، دوباره اینا رو عنوان ساختاری حساب کرد، واسهش عنوان کلی زد. یعنی ما الان در واقع شما فرض کنید که انگار کل تا اینجایی که خوندیم از عنوان گفتار 1 تا 20 انگار مثلا کلش یه جلسه است. اینا مثلا همش میتونید عناوین ساختاری فرض کنید که با اندراجش در هم میتونید عنوانای دوباره شامل‌تر پیدا بکنید. متوجه این؟ یعنی فرض بکنید الان عبارتم تعریف بکنم، شما فرض کنید با 20 تا تجزیه مواجهید. یعنی یه متن داریم 20 تا تجزیه پیدا کردیم توش که 20 تا گفتارن. بعد اینا با هم نسبت سنجی کنیم عنوان ساختاری پیدا میشه، بعد عنوان ساختاری هم در مندرج کنیم عنوان اصلی پیدا میشه. مثلا وقتی تو موضع جمع‌بندی هستید بعد این کارو بکنید. حالا
فاصله 1 و 2 میشه تحلیل نظری.
من به نظر 1 و 2 3 1 و 2 3
3 و 4 میشه تحلیل علمی فاصله
نظری. مثلا آمارها مثلا عرضم به خدمتتون که عینی هستا، ولی از اون طرف شهر که وارد میشن دیگه در واقع میخوان اون چگونگی تولید ثروت، تولید قدرت، تولید اطلاع رو توضیح بدن. این تئوری تولید ثروت، قدرت، اطلاع میخوان همین رو توضیح بدن، به صورت عینی توضیح بدن. آمارا ناظر به ساختارها و اینا نیست، میگه نگاه کن عدد رقم ها رو ببین، محصول اون ساختار هست. ولی دیگه از اونجا از 4 وارد چی میشن؟ بعد یه مظهر عینی پیدا کنن، بعد بگن این مظهر عینی یعنی علت. اصلا نکته مهم، یکی از نکته مهمی هم که این بحث این کتاب داره که به جای اینکه بیاد تمدن غربی رو از موضوعی که آقا شما انسان شناسیتون فاسده، نمیدونم جامعه شناسیتون چی چیه، این تعاریف نظری بد و غلط رو داری، میاد عینی بحث میکنه دیگه. این کارو با چی میکنه؟ با واسطه حد وسط شهر انجام میده. شهر که ماهیت هم تفاوت پیدا کرده و این تفاوت ماهیت ماهیش هم به خاطر مدیریت چند لایه و پیچیده است. این مقدمه رو که گفت، بعد وقت دیگه میتونه بیاد بگه شما کنید تو مدیریت توسعه در سطح در اقتصاد، مدیریت توسعه در فرهنگ، مدیریت توسعه در سیاست چیست. بنابراین مثلا ما یه کار میتونیم بکنیم، 5 تا گفتار اول و مثلا خیلی بخوام اسم حالا دم دستی بذاریم کلیات. یعنی دیدید تو کتاب معروف مثلا کلیات تحریری، این کلیاتشه، این ورودیشه، این مقدمهشه، این 5 تا اول. ولی با حالا با این تفصیلی که گفتیم دیگه، یه کلمه مثلا بخوایم بگیم کلیات و مقدمه و ایناست. به عبارت دیگه نسبت سبک زندگی با تمدن، تحلیل تمدن و بعد تحلیل عینی و تحلیل علمی و آماری تمدن و بعد ورود توی ساختارهای تمدن از طریق شهر و لایه‌های مدیریتیش، ورود تو ساختار تمدن. بلکه اینا رو گفت دیگه گفتار 6، یه جمله، یه گفتار درباره تئوری تولید ثروت میگه که این اجمالش هم به خاطر اینکه حواله داده به گفتمان انقلاب. بعد از 7 تا روشن دیگه، از 7 تا 11، 7 تا 10 که بحث تئوری تولید سر تولید اطلاع، 11 تا
14،
11 تا 14 هم که تئوری تولید قدرت، 15 جنبندی ساختار این تئوری است. بعد از 16 تا 19 درگیری مدیریت انقلاب با ساختار سبک زندگی، 20 و 21 هم وقت حالا دوباره یه تجزیه دیگه است که حالا مثلا الان ما کار باز اگه بخوایم مثلا دقیق بشیم مثلا 70 نسبتاشو بسنجیم هفت مثلا چه تیکه از بحث تئوری تولید
قبلش تموم شد
بله
این دیگه
بنظر تا شیشو گفتیم دیگه هفت مثلا چه بخشی از تئوری تولید رو گفته؟ هشت چه بخشی رو گفته؟ نه چه بخشی رو گفته؟ مثلا ده چه بخشی رو گفته؟ مثلا این یه مقدار رفت و برگشتای توش هستش که مثلا ما اگه جنبندی دقیقی بکنیم این رفت و برگشتا یا تکرارا و اجمالا و تفصیلا رو مثلا بعد توش پیدا کنیم اگه جنبندی رو میخواد دقیق بشه که مثلا تئوری تولید گفتار هفت در واقع اصل تئوری تولید اعتراض میگه که اصلش چیه؟ اصلش اینه که باید حتما این دستگاه اقتصادی انعکاس فرهنگی هم داشته باشه، ابزار فرهنگسازی هم داشته باشه، باید عوامل انسانی و اینا رو بهینه بکنه به سمت اون تئوری تولید ثروت، متناسب با تئوری تولید ثروت باید عوامل انسانی رو بهینه بکنه. بعد توی گفتار 8 میاد میگه این بهینه عوامل انسانی و فرهنگ سازی به نفع ثروت از طریق نظامات انگیزشی و پرورش گزینشی تو محقق میشه که انگیزش و گزینشی رو تو 8 میگه من به نظرم میشه گفتار 9 اما نظامات پرورشیه ساختار فرهنگی علوم مدرن و اینا یعنی این انگیزشیش که همون چیز در واقع گزینشیش که همون مافیا و تکنوکرات و مخالفین و اینا انگیزشیش که اون فضای انگیزشی که ایجاد میکنن از طریق محیط‌های تنوع و بعدش هم رسانه‌ها و اینا مثلا نظامات انگیزشی که جلو عملکرد رسانه‌ها رو اشاره میکنه بعد ساختارهای فرهنگی علوم مدر انگار پرورشی است. بعد توی ده هم میگه نگاه کنید همه این انگیزشی پرورشی گزینشی چجوری متحول میشن بر مبنای تغییرات تکنولوژیک توی تولید ثروت. خود انگیزشی گزینشی پرورشی هم بر همین اساس هی عوض میشن بعد به قول معروف ورشکستگی فرهنگی معنا میشه.
بله.
نه.
این قسمتی که میگه انگیزشی و گزینشی این مردم بیان میکنه که اینها هنر و رسانه رو بیان میکنه و ولی تو قسمت پرورشی نقش مافیا رو میگه.
نه نه همون گزینشی هم.
بله قسمت گزینشی نقش مافیا اون
نداره. بله.
وقتی منطقه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نظام پرورشی یه مکانه مثلا یه جاییه مثل رسانه و هنره ولی نظام گزینشی در واقع مشخص نیست نظام ساختار شکل مثلا
اینکه
یه مکانه یه نظام ولی اون مشخص نیست مثلا گزینشش پسند جامعه از چیه؟
اینکه آدم ها رو واسه چه کاری انتخاب بکنه تو دستبندی های بزرگش
بله.
تو دستبندی های بزرگ
یه نظام باید انجام بشه که این نظام گزینشیه
بله.
مافیا این کار انجام میده فکر
نه 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 اینا دستبندی هاش هستن شما میفهمید مثلا با چه ابزار این دستبندی رو انجام میده اینو مثلا الان بس نکرده بله. یعنی همین که مثلا به قول معروف اونجا مثلا ما میگیم انگیزش ایجاد میکنه به سمت دنیا با مثلا رسانه اینجا این دستبندی به مافیا و تکنوکرات و مخالف و با چه ابزاری انجام میده اینو مثلا باید معین بکنیم حالا تو بحث شاید نیومده باشه یا ممکنه مثلا از در اون تو همون بحث چیز
یه بحثایی توی استخدام و اشتغال داشته مثلا اونجا بگردیم دنبالش. آره مثلا میگم ممکن تو جنبندی خونه‌های خالی معلوم بشه کجا رو مثلا ما توضیح ندیم. اینم باید یه نگاه بکنیم ببینیم قاعدتا از اون تو متن نبوده که توی فهرست هم انعکاسی پیدا نکرده دیگه، که این نظامات گزینشی دقیقاً شما میتونید احتمالاً توی مثلا هویت تحصیل و اشتغال و اینا معناش بکنید. توی گفتمان انقلاب هم اون در واقع ناهنجاری فرهنگی رو توی هویت تحصیل و اشتغال معنا کردیم دیگه، احتمالاً توی هویت تحصیل و اشتغال بشه معناش کرد، این که چه نوع اطلاعاتی و چه مهارت‌هایی پیدا کنن که بعد جایگاهشون تو جامعه مشخصه. گزینش یعنی که میاد آدم‌ها رو مشخص گزینش میکنه واسه اینکه چه کاری تو جامعه انجام بدن دیگه، این وابسته به سطح درک و مهارت و سوادشونه دیگه. این قاعدتا اون توسط همین فضای تحصیلی اشتغالی معین میشه. که گفتار نو مثلا به نظر میرسه این بعد مثلا تحلیل جایگاه ساختار علوم مدرن و ساختار فرهنگی اینا همون پرورشیه باشه مثلا. به نظر میرسه اینطوری باشه.
خب
مثلا
تو
همین قسمت
نظامات گزینشی.
بله.
یه قسمتش بعد مافیا هستن، یه قسمتش مردم عادی
هست،
اشاره
به
نشده، یعنی همه مردم عادی
هم جز این
سه دسته قرار
میگیرن. مردم عادی؟ ولی دیگه الان تکنوکرا یعنی مثلا کسی که یه ضوابط رو پذیرفته با یه تحصیل و اشتغال یه جایی تو جامعه بهش دادن قبول کرده، یعنی کسی که یه منصبی میگیره و یه کارآمدی تو جامعه داره که برش هم از اون طریق زندگیشو تعمیم میکنه، یعنی یه سری نظمایی رو پذیرفته دیگه، مخالف نیستش، درگیر نشده، پذیرفته، همراهی کرده.
این جامعه پذیری؟
همون دیگه. یه سری هستن که کارآمدی دارن و درآمد بالایی هم دارن ولی از طریق قانون شکنی. چون چرا؟ چون رؤسا خودشون قانون نمیخوان بلکه منافع میخوان. اونا میرن مافیا میشن. یه سری با قید قانون این کارو میکنن. اونا میشن عموم جامعه. عموم جامعه اونجا تو تکنوکراتا. یه سری هم اصلا این نظمه رو نمیپذیرن، منزوی میشن، یعنی تن به هر کاری نمیدن، از خودشون میگن آقا ما قبول نداریم، ما شخصیت داریم، ما انسانیت داریم، منزوی میشن.
این همچه تقسیمندی تو زمان قبل از چیز هم داشتیم به یه حدی، مثلا آقا زمانی که جامعه
بالا میشه تعمی میشه که، ولی خب ماهیتاش متفاوته دیگه، یعنی اون موقع مثلا کسی هم که مثلا عرضم به خدمتتون مثلا میشد آهنگر نمیرفت مثلا تحصیل خاصی بکنه، یا بعد مثلا منتظر نمون دولت واسه شغل ایجاد بکنه، یه تجربه کنار باباش پیدا میکرد و بعدم تو مغازه باباش ادامه کار میداد، یعنی ماهیتش عوض شده. میشه بعضی تقسیم بندی ها عام باشن، مشکل نیست، یعنی تو قبل و بعد رنسانس رو در بر بگیرن، ولی با تغییر ماهیتی که اتفاق میفته. اونا یه سری آدمای چیز فوق‌العاده بهشون گفتن چی ارباب پیشه‌وران، بهشون شما میگم تکنوکرات ها، این نظر اسمی هم فرق داشت دیگه، چون اینطور نبود که برن 10 سال درس بخونن که مثلا یه تخصصی یاد بگیرن، به صورت تجربی نه علمی یه مهارتی یاد میگرفتن، بعدش هم خودشون مسئول کسب و کارشون بودن، دولت هم اصلا دخالتی توی نظام اشتغال و اینا نداشت، هر کسی هر کاری داشت بلد بود میرفت انجام. این اصلا شما نگاه بکنید کسی نمیگه در قبل رسوس کسی میگه آقا دولت اشتغال زایی کردی یا نکردی، هیچ مطالبه ای اصلا وجود نداره. مثلا بله ماهیتش عوض شده ولی عام میتونه باشه، شما اصلا انگیزش پرورشی گزینشی هم همینطور عامه. توسعه کلان خوردن به معنی بسیار سادهش در قبل رنسانس بوده، روشی فلسفی مستاقی هم به معنی خیلی عامش در قبل رنسانس بوده، یعنی اون موقع هم روش داشتن دیگه، بی روش که نبودن، منطق سوری بوده که یه محدودیت هایی داشت. اکثر دستبندی ها که باش شما خواهد بحث های قول معروف اساسی و مبنایی بکنید یه پوشش زیادی دارن.
الان جنبندی شما تا اطلاع رفت دیگه رو میری بحث قدرت
تا 10 رفتیم، بعد قدرت هم اینجا مثلا باید دوباره درونی هاش یه مقدار روشن بکنیم که عرضم به خدمتتون که اگه تو اینم حتی من یادم رفت اینو بیارم، یادم یه بار سر یه قضیه ای که لازم شد با حاج آقای زیبایی یه جنبندی کردیم، میکنم برای جنبندی هم دست ایشون، حالا اگه زحمت بکشم دست بعد بیارم ازشون بگیرم بیارم ایشون باید داشته باشه. اونجا هم یه جنبندی های من نوشتم، حالا بعضیش یادم نیست. این 11 12 13 و 14 من یه نسبت سنجی، حالا 14 که مشخصه رفته توی فضای هندسه مدیریت و استخدام اشتغال، این نسبت 12 و 13 رو یه مقدار باید دقیق‌تر بگیم، چون مثلا گفت داری 11 باز یه بررسی میدانی و اینا توش هستش، ولی 12 و 13 مثلا عرضم به خدمتتون مکتب سرمایه‌داری رو بحث می‌کنه که چی امر حاکم بر تئوری تولید قدرت هست. گفتار 13 ظاهرا دیگه وارد امور خردش میشه، یعنی مثلا فرهنگ حزبی رسانه‌ای و حزب و رسانه و یه بعد دیگه‌اش مثلا باید ببینیم چیه، این مقدار اینا اگه توش دقت بکنیم شاید پیدا بشه. یه جامعه شناسی حاکم بر فلسفه دموکراسی میگن که این جامعه شناسی در واقع هم گفتار 12 اینو ظاهرا بازش کردن. یعنی توی قدرت باید بگید قدرت جامعه به چی برمیگرده و مبنای شکلی جامعه چیه، که اگه دنیا باشه بعدش تنازع اصل میشه و تو تنازع اون کسی که بیشتر میتونه تو دنیا از دنیا بهره مندی داشته باشه و انگیزهای شدیدتر دنیایی داره اون رئیس میشه که میشه بخش خصوصی. بخش خصوصی توی عرضم به خدمتتون. بعد بخواید ساختارش رو توضیح بدید بعد بگید که حزب چیکار میکنه و رسانه چیکار میکنه و بعد حالا مثلا اون وقت بعدش بگید دولت چی کار میکنه، اون وقت احتمال داره که اون عنوان تفکیک قوایی که تو 12 هست جاش مثلا تو 13 مثلا باشه، مثلا عنوان میگه حزب و رسانه و دولت مثلا. اگه اینجا مثلا توی میگم جمع‌بندی که چی این چیزا رو باید دقت بکنی، نسبت عنوان اصلی به هم و این چیزایی که حالا ممکنه بعد تو این نسبت سنجی وقت جابجایی هایی معلوم میشه. مثلا شما نگاه کنید وقتی تو نسبت سنجی که کردیم مثلا به نظر میرسه عنوان گفتار 4 از عنوان 3 به بعدش بعد مثلا وقتی که میاد دیگه تشریح کارخونه اینا میکنه تو همون گفتار 6 احتمالاً بده اصل شهر و تفاوت قبل و بعد رنسانس که شما میگی بگید، بعد دیگه تو تفاصیلش بعد تو همون چیز قرار بگیر، تو همون مدیریت بررسی تولید ثروت بعد مثلا بیاد اینا مقدمات اونه، مثلا ممکنه همچی چیزهای اون وقت همچی جابجایی های اون وقت شکل میگیره. یا مثلا عرضم به خدمتتون که همینطور عنوان های درونی تو گفتار 7 مثلا 2 5ش در واقع واسه چیه، واسه گفتار 8 مثلا اون جابجایی اون وقت جاهاش این مقدار معلوم میشه.
الان تو گفتار 12 این سه ساعت توسعه کلام خورد داره، خب؟
بله. ولی حاکمیت گفتاره... مکتب سرمایه داری در اینها.
آره. الان گفتار 14 که بحث استخدام و اشتغال و اینهاست.
بله.
این میتونه بیاد به قسمت خورد این گفتار 12 قرار بگیره؟
این احتمالاً همین. بله. استخدام اشتغال یعنی وقتی شما یه فضایی از توزیع اختیارات درست کردید، اون وقت آخرش چه اختیاراتی به مردم میدید توی چی اشتغالشون، چه فضایی از آزادی رو
میتونه زیر مجموعه گفتار 12 بشه که هویت،
نه اینکه زیر مجموعه شه، یعنی اونجا مثلا بعد مثلا بگید توسعه شو اینجا گفتین، خب
توسعه شو
اینجا گفتید و یه مقدار کلانش هم توی مثلا تصمیم سازی اینا توضیح دادی، بعد مثلا خوردشو بعدن اونجا مثلا منتقل کنیم اونجا مثلا، که یعنی وقتی که شما یه نظام یا توزیع اختیارات رو به صورت کلان توضیح دادید آخر سرش اثرش مثلا مردم میشه اون محیط کاری که قابلیت نفوذ ارادهشون اونجا معنا میشه دیگه، مردم کجا نفوذ اراده دارن تو کاری که دارن آخرش اونجا میشه خوردش مثلا. بعد مثلا این سوالا که تو این نسبت سنجی ها پیش میاد، اون وقت ممکنه شما برید داخل اون وقت بر این اساس به متن مراجعه کنید، بعد ببینید توی نگاه نسبت سنجی اون عنوانی که توی جلسه با نگاه خورد و نگاه جلسه زدن درسته، ولی توی نسبت سنجی مثلا معلوم میشه باید یه عنوانه رو واسه این نسبت سنجی تغییر بدیم. اونجا خود متن رابطه ای برقرار کرده که مثلا این سوال تدوینی و نسبت سنجی و جنبندی ما رو داره اشاره میکنه، بعد مثلا معلوم میشه که اون تعریف تفکیک قوا که شماره 5 مثلا بعد میومده کجا، یا مثلا اخلاق حاکم بر احزاب توی عنوان 4 مثلا بعد اینطوری اثرش اینجا معلوم میشه.
اصلا در حقیقت اون اصل کار خلاصه ما باید میمدیم گفت حالا با تفکیکاتی که نسبت به موضوعات شد چه توی مثلا ثروت و قدرت و اطلاع که جدا شده، بعد هر گفتاری رو نسبتش به گفتار قبل رو میسنجیدیم.
یعنی اصلا خلاصه کردن در واقع خلاصه یه جلسه،
یعنی کاری به زیر بخشاش دیگه نداریم.
نه که نداریم، از موضوع وحدت نگاهشو میکنیم، نه که نداریم. یعنی زیر بخشا تو عنوانه ساختاری اومده، عنوانه ساختاری اومده تو عنوانه اصلی دیگه. بعد مثلا وقتی که شما نگاه میکنید میبینید یه سوالای ساختاری واسه تون پیش میاد، برمیگردید به ساختار نگاه میکنید، بعد ممکنه ساختار رو عنوان ساختاریتون رو دقیق بکنید. همین اتفاق اصلا باید بیفته. یعنی خلاصه توی تک جلسه ای که خلاصه میکنید میاد در واقع فهرست جلسه رو بهینه میکنه، توی خلاصه و جنبندی بین جلسات میاد فهرست جلساتو بهینه میکنه. اصلا کار خلاصه همینه که فهرستو بهینه میکنه و یه جابجایی‌های وقت 1-2-3 یعنی دیگه دارید نگاه تدوینی میکنید رو جلسه، با اون فهرست مسلط شدید، حالا نسبت به این جلساتو دارید نگاه تدوینی میکنید. تو نگاه تدوینی وقت میگید آرایش مثلا درست اینه، اونجا مثلا نظم پژوهشیش بوده، چون حالا ذهن پژوهشگر میره هر جایی میرفته، ولی مثلا حالا معلوم میشه که مثلا اونی که تو مورد 4 گفته بعد تو مورد 10 میگفت، اونی که تو مورد 9 گفته بعد دوم میگفت.
شما خیلی
بیشتر
از
من
وقت
میدادیم. وقت هم البته کم نبود، ولی اصلا نه حالا من اصلا یعنی چون اصلا تجربهش نداشتی، من گفتم در واقع تجربی کار بکنیم تا یه فضایی شکل بگیره. یعنی انتظار نداشتم
یک سالی طول کشید تا این بحث تمام شد، این فصل تمام شد، چون از پارسال یک سال.
حالا تعداد جلساتشو بگید، چقدر تعداد جلساتش که
27 تا.
یعنی اگه شما عرضم به خدمتتون هر هفته هر سال چند هفته 52 هفته دارم، درست میگه هر سال 52 هفته بکنم داره، این نصفش حدودن شده. یعنی بخواهی مثلا ما که تازه هفته هم دو جلسه خیلی موقع داشتیم. آه اون چیز هم داشتیم.
بله 6 جلسه
یا 8 جلسه 13 جلسه
بس اپیزود. خب یعنی اونا رو حساب نکردیم. اونا
28 جلسه با 30 جلسه همون 40 جلسه ما داشتیم در واقع، حالا که بقیه یه سریش واسه اون استفاده شد. 40 جلسه ما در واقع داشتیم.
تقریبا یک دو ماهی هم وسطش تاثیر بود.
همون دیگه، یعنی ما 21 گفتار تو 40 جلسه، یعنی هر گفتاری بودن مثلا تو 40 جلسه که نه. یعنی در 40 جلسه برگزار کردیم نمیشه. که حالا یه سریش به خاطر اون بحث رفته تو موضوع اقتصاد، ولی 21 گفتار تو 28 جلسه خوندیم. مناسبه چون در واقع از جهت تعداد جلسات، حالا خود بین جلسات فاصله
افتاد. نمایشگاه بود اصلا.
بله
جلسه اولا بحث نمایشگاه بود.
یه سری اون دو سه جلسه اولا ما یه توضیح تو کلی هم دادیم.
جلسه اول تو نمایشگاه بود. بله. چه جلسه هم که خب وقت یعنی چون ورودیمون بود تو تقریر گفتن
یه سال تو بیشتر میخواد فاصله بین جلسات دو اگر تعداد جلساتمون زیاد نبوده.
نه میخوام بگم از این که ما برگشتیم دوباره این مرور
من هم خواستم یعنی به قول معروف عملا با روش مرور و جنبندی رو عرض بکنم، نه که بگم چرا الان انجام ندادید، خواستم که شما فرمایید وقت بدید، نه خواستم یعنی یه درگیر بشه ذهنتون، بعدش روی اون ذهنتون که درگیر شده یه صحبتی بکنیم که در واقع آره مثلا این میگم تو این نسبت سنجی ها وقتی یه مقدار به نظر میسه حالا کمترش در تئوری تولید اطلاع رفت و برگشت هست، تو این طوری تولید قدرت اینو به رفت و برگشت زیاده، اینو اگه بتونیم نظم بدیم خوب میشه. مثلا این آثار داره که حالا دیگه 15 هم که معلوم جنبندیه.
خب
16 و 17 مدیریت انقلاب میگه، 18 و 19 درگیر شدنشو با ساختارهای غربی میگه، وقت 20 و 21 هم میره به سمت اینکه چه فضایی برای آسیب شناسی و حل مشکل ایجاد شده، چه راه حلایی ارائه شده، این راه حلا در واقع چه مشکلاتی دارن و باید چه جوری به سمت راه حل بریم. از گفتار 21 میگه تو این فضا، فضای فلسفه تاریخ و اینا، و راه حل رو از این پایگاه نگاه بکنیم.
این کتاب نیاز نداره که اولش یه همچین چیز داشته باشه، یه راه نمایی داشته باشه اولش.
شده دیگه الان اگه ما این کار
ما که الان داریم میخونیم الان تازه فهمیدیم اولش.
البته من فکر میکنم الان اگه جلسه اول دوم رو برید نوارشو پیاده بکنید یا گوش بدید، من یه سیری همین سیره رو گفتم، من اینطوری یادم جلسه اول یا دوم سیر کتاب توضیح دادم. بعد عرضم به خدمتتون که توی مقدمه کتاب هم همینو میگه، در فصل اول از این مجموعه بس صفحه 48، ابتدا سبک زندگی غربی به عنوان پدیده برخواسته از تمدن مدرن تحلیل میشود و با اشاره به مجموعی از آمار عینی و تجارب میدانی شکست مدرنیته در نقص جهانی روشن میکرد، سپس به جای اینکه عملاً در روند متداول اطر اشکالات نظری اکتفا شود، با تمرکز بر به واقعیت‌های عینی توجه شده، با تمرکز بر شر. دقیقا همین جنبندی که الان گفتیم اینجا نوشتیم،
بعد
گفتار باید باشه. اون که آره اون الان جلسات من که عرض کردم پیشنهادم بود که پیاده بشه و فلان، به خاطر همین دیگه که این کتاب شهر لازم داره حتما. بله، چون که مثل هر کتاب تخصصی دیگه ای تو حوزه یا دانشگاه شهر لازم داریم. که حالا مثلا اونجا ما تو جلسه گذشته شهرهای متن دادیم، اینجا شهرهای درباره جمع‌بندیش داریم که اینا نگاه کنید، با ما تمرکز بر شهر به عنوان مظهر جلال به تحلیل رفتار مراکز اصلی در شهر مانند کارخانه، رسانه، حزب در مدیریت توسعه انجام میشه تا تئوری توسعه ثروت قدرت اینا معلوم بشه، که طراحی مادی این سه تئوری انسان و امت رو به سجده اینا. در پایان این فصل باره تحلیل دقیقی از ابعاد درگیری انقلاب اسلامی با تئوری غربی روشن می‌شود که اندیشه و رفتار از تمام چگونه باعث شده جدگیری الان نظام حفظ شود و همزمان چه چالش‌هایی درست شده و تئوری مطرح شده. دقیقاً همه اینا که گفتیم اینجا نوشتیم. در فصل دوم دوباره توضیح دادیم. فصل دوم اینا رو گفتیم. یعنی الان اجمال فصل دوم و سوم هم همه رو اینجا نوشته شده. من یادم هست که توی حالا یه دونه دیگه هم سر جلسه اول دوم سوم فکر کنم تو همه اینا یه رفت و برگشت داشتیم، اونجا این توضیحات رو درباره اصل کتاب هم دادیم، حالا اینجا هم که در واقع الان توضیح دادیم. اگه یه مقدار خواهران بخوام مثلا اینو حالا لازم شاید نباشه، ولی اگه بخوام امیرش کنم میشه مثلا این رفت و برگشت های تئوری توضیح قدرت رو بتونن تنظیم بکنن که پیشنهاد بدن که مثلا چه جوری منظمش بکنیم. و بعدش هم اون نوشته‌ای که الان احتمالاً دست آقای زیبایی باشه اگه لطف کنن جلسه بعد بگیم ازشون بیارن، اونم اونجا دوباره یه حالت نموداری هم داره، اون دیگه بهتره، حالت نموداری داره. بفهم
یعنی یه جدولی تو ذهن ما جدول هم نقطایی تو ذهنمون هست که خالیه، خب که میشه ثروت، اطلاع، قدرت، بعد توسعه کلان خورد، بعد تولید توزیع مصرف،
که حالا البته توزیع مصرفش که کلا تو این کتاب خیلی وارد نشده، آره اصلا همون تولیده.
خب
که چجوری اینو درست
باید ما این جدول رو جواب بدیم، یعنی
بله،
یعنی ما بعد از این فصل باید بتونیم این جدول رو جواب بدیم،
یعنی به تو باید بتونیم بگیم هر کدوم کجا سر کجا خالیه، پس یعنی مثلا جایی هم معلوم شه خالیه،
آره
اینجا هم معلوم شه خالیه، ولی مثلا آره مثلا ما باید بگیم مثلا عرضم به خدمتتون توسعه مدیریت مثلا تئوری ثروت چیه، ما احتمالاً خورد و کلانش هم مثلا شاید تو کتاب نباشه چون ثروتش خیلی کوتاهه، ولی مثلا خورد و کلان توسعه قدرت و فرهنگ شاید مثلا باشه، بعضیش باشه اینطوری.
و اینکه حالا ما الان کاری که کردیم خود گفتارا رو و خود فهرست ها رو الان کاری که شخصا خودم کردم خلاصه کردم.
بله.
و فکر کنم روندمونم به این شکل بود در واقع توی جلسات. الان یعنی به چه دردی میخوره الان با توضیحی که شما دادید؟ فکر کنم یعنی از موضوع وحدت بخوایم نگاه کنیم، فهرستا رو بخوایم جواب بدیم، این سوالا رو اینا رو، در واقع هیچ جایی نداره اینا.
نه شما یکی این که خود تو خود جلسات میتونید مثلا به نتیجه، بعضا تو جلسات هم اشاره کردیم به نتیجه برسیم که الان که بعد از مثلا این جلسه رو داریم میخونیم و مثلا برش مسلشیم، حالا که دوباره نگاه میکنیم میبینیم مثلا عناوین بعد یه طور دیگه چیده بشن تا بحث منظم بشه، مثلا گفتار دوم مثلا عنوان سومش اول بیاد، اون گفتار عنوان دومش بره آخر الی آخر، یعنی یه نظم چینشی تدوینی دیگه ممکنه بزنیم اون بیا از اینجا میشه. بعد از جهت دیگه حالا کاری که تو خلاصه ما قبلا انجام میدادیم، سعی میکردیم اون محاوره و درگیری و رفت و برگشتی که توی متن پژوهشی هست تبدیل کنیم به قلم زدن، که این کار توی این کتاب انجام شده. ولی شما کاری که مثلا اگه بخواید متن بنویسید، اون جمله های اساسی رو ذیل هر عنوان ساختاری پیدا بکنید، مثلا 3-4 جمله مثلا عنوان ساختاریه، مثلا 2 توی گفتار فلان ممکنه 10 صفحه باشه، ولی 3 جمله اصلی که اینو توضیح میده اونجا پیدا بکنید مثلا داشته باشید به عنوان جمع‌بندی. از اینا هم قابلیت داره، یعنی اگه بخواد متن بنویسی یه موقع پردازش قلمی شاید خیلی جا نداشته باشه چون قبلا انجام شده، مگر اینکه کسی یه سطح بالاتر از این بتونه انجام بده. ولی جمع‌بندی جمله‌ای که جملات اصلی که توضیح دهنده هستن و بعدم تو خود جلسات اینطوریه، یعنی هم چینش فرستا هم جملات اصلی که توضیح دهنده فرستا هستن. و بعدم تو نسبت سنجی های جلسات هم که اگه وارد بشی، حالا شما میگید تک جلسه، میگم تک جلسه این دوتا کار ازش بعد تو نسبت سنجی هم وقت از باب نسبت سنجی هم که اشاره کردیم یه سری جا به جایی هایی وقت به نتیجه میرسی که یه سری جا به جایی هایی انجام باشی، که این هم میگم ممکنه حتی بیارید مجبورشید برگردید تو مد، مثلا الان من نگاه میکنم مثلا برگشتم تو مد نگاه کردم. مثلا توی تعریف تفکیک قوا که الان مثلا برگشتم من نگاه کردم، توی توضیحش مثلا مد شاید کمک کنیم که پس از بیان پایه تئوری تولید قدرت باید به چگونگی گردش تصمیم،
یعنی گفتید تو صحنه عینی و عملی ببینیم تصمیم چه
روندی داره. اینا مثلا یه سری رفت و برگشت های بین متن و فهرست و اینا، ما شاید اینا رو اقدام توی اون جا به جایی که دنبالش هستیم.
پس یعنی باید توصیف کد 5 باشه سر جاش.
حالا نمیخوام الان قضاوت کنم، میگم مقصودم اصل روند کاره.
گرفتم.
مثلا اگه توسعه کلام خرد باشه، این توسعه کلام خرد رو توسعه کلام خرد مثلا ببینیم دقیقا چه توضیح دادن، بعد چیا تاثیر میکنه چیا ازش خارج میشه. مثلا کلان شاید همین تفکیک قوا همین کلان باشه، چون نسبه کلان توی توازنه، توازن هم اینجا مسئله قوا چجوری با هم دیگه نسبت پیدا میکنن، این نحوه هم توازن هست مثلا.
و بعد هم تو گفتار
14 مثلا اومده،
18 بود که مال آقا امام و آقا میگفتن،
بله.
مال امام گفتن که توزیع موضوعات اداره کشور،
بله.
توزیعش همین بود که قوه مقننه رو فکر کنم،
بله. آورده بودن، یکی از چیزاش همین بود، یکی از قسمتاش همین بود. حالا ممکنه یه جنبندگی بیشتر دقیق‌تر از این تو اون نوشته باشه، یادم نیاد مثلا، ولی مثلا این یه مقدار یکی از کارهایی که میشه اینه، یه مقدار این قدرته، نظمش یه مقدار کمتر از بقیه است. فرهنگ خوبه ولی بازم اونم یه مقدار نظم باید پیدا بود، اینا چون تولیدی بوده و ها جاها داشتن جنبندگی میکردن کل بحثاشون رو، و رفت و بریش توش هست. حالا ما کلیتشو گفتیم دیگه.
حالا با یوسف شما به نظرت ما یه بار دیگه روی اینا کار کنیم با این حالا نوارو که پیاده کنیم یا نه؟
کاری که میشه کرد عرض کردم دیگه،
غیر از اون خلاصه ی حالا هر گفتار رو
کاری که میشه کرد. من مثلا اگه بتونیم همین که گفتم تئوری قدرت رو نظمش رو بیشتر بکنیم، نسبت دقیق این سه تا گفتار رو با هم بسنجیم و بعد جابجایی که نظم رو دقیق‌تر می‌کنه انجام بدیم. میشه حالا نه که موضوع جلسه باشه، اگر کسی از کار انجام داد بیاره مثلا من ببینم.
خب همین یعنی کاری که بکنم.
اگر حالا کلیتش معلوم شد دیگه، کلیتش معلوم شد که یه مسئله اصل جامعه شناسی رو میگن که توش دنیا اصل باشه و تنازع و تکالب میشه و اونایی که انگیزه شدیدتر توی بهره‌مندگر دنیا دارن حاکم میشن و سرمایه‌داری بخش خصوصی حاکم میشه و قدرت و بعد این فضای جامعه شناسی میاد ساختاره حزبی و رسانه‌ای و اینا رو و تفکیک قوا و اینا رو درست میکنه. خوردش هم احتمالا همون اشتغال و استخدام میشه.
همچنین
احساسایی که میفهمم
سفری داخل هر گفتار هست،
یعنی
که در نسبت با
همدیگه یعنی گفتارهای مختلف هم متوجه نشدم. سوالتون متوجه نشدم. ای دوباره
گفتم تنظیم ساختار فهرستار که میفهمم فقط برای یعنی هر گفتاری رو ببینیم ساختارش درست
هست،
یعنی که در نسبت با
همدیگه یه بار همین هم دوتاش میشه. یه بار خود گفتار رو آدم در واقع نگاه میکنه بعد از اینکه حالا از نظر مفهوم مسترش رو نگاه میکنه ببینه چه چینشی یا چه روندی واسش مناسب تره واسه خود گفتار میشه. بعد یه بار هم تو خود نسبت بین کل جلسات هم میشه این کار کرد. یعنی 21 ما فرض میکنیم یه متن داریم 21 تا تجزیه داره، بعد نسبت تجزیه رو با هم می‌سنجیم عنوان ساختاریش پیدا میشه، نسبت ساختارا رو می‌سنجیم عنوان اصلی پیدا میشه. که مثلا وقت اسم مثلا فصل اول معلوم میشه، مثلا فصل اول خود آزوچی گذاشتن نقد و نقد سبک زندگی غربی به صورت خیلی عام. حالا اینو مثلا میشه دقیق‌تر کرد وقتی که عنوان ساختار رو ببینیم، میشه دقیق‌تر کرد مثلا.
اصلا نگفتید که شکل خلاصه کردن ها چی هست؟ چون ما مجبور شد دوباره یه بار فصل رو بخونیم.
بله،
یعنی توی روندی که اومده یه بار مجبور شد دوباره فصل رو بخونیم، از جهت که یک سال واسه طول کشیده بود اینا توی این هفته هفته مثلا خب به یه جنبندی دوباره رسیدیم. اینم خوب شد، اینم که حالا
بله من همین عرض کردم که ذهنتون درگیر بشه به صورت یه هر به قول معروف روندی که خودتون بزنیتون میرسه زنیتون درگیر بشه، بعدش نسبت به اونم من یه عرضی بکنم. حالا البته وقت مثلا اگه از اول شاید اینو میگفتیم وقت هی شاید توی جنبندی گیر میکردیم، بعد یه فضای ذهنی مثلا تون شکل میگیره، بعد مثلا من اینو عرض میکرد. حالا من گفتم که کلیتش معلوم باشه، نه که الان مثلا موضوع جلسه هم لزوما قرار بگیره، ولی اگه کسی از خواهرات ذهنش رفت و چیزی نوشته و پیشنهادی آورده اونا هم حتما نگاه میکنم. نظر
بخش اطلاع
بله اینا من نگاه
چسبیدیم. بخش اطلاع
اینا من نگاه میکنم.
من هم بخش قدرتش رو نصفش رو تایپ کردم، نصف دیگه هم تایپ کنم بهتون.
بله بسیم درد میکنم.
تمام شده بود که
حالا قدرتش آن شما دارید مشکل. خب اون قصد اولش هم که خودم توضیح دادم دیگه، اون نظمش معلوم دیگه همین. حالا این دوتایی هم که یکم الهام داشت و پس خواهر زحمت کشتن هم باش این هم نظر
دادی تو بخش اولش نظم داره خودش دیگه از یک
سال. آره با این توضیح که داریم شکرم نظمش معلوم شد. اینم اینجا هم در واقع خرد و کلان توسعه‌ای توی اونا توی فرهنگ و سیاست هست، ولی تطبیقاش یه مقدار شاید روشن نباشه، باید انجام بدیم.
البته چون تو سبک زندگی بحث تئوری ثروت رو خیلی ورود پیدا نکرده.
بله
فکر می‌کنم یه جای خلأ اینجا داشته باشه که
بله، یعنی ما می‌خواستیم اصلا همون موقع که داشتیم با جا صحبت کردیم گفتم بعد همون بحث سوخت انقلاب اینجا بذاریم، گفتم اونجا همش بحث ماشین و ایناست نمیخوره به این.
بله
آره دیگه آجا گفتم پس ارجاع بدیم که تو همون هم ارجاع داریم. آره این اجمالش به خاطر همون که همونجا هم تو متن کتاب ارجاع داریم که این طرف نگاه
گفتار 15 اومده جمع‌بندی کرده.
بله
تو جمع‌بندیش خب جمع‌بندی حالا خوبی هم مطرح شده ولی نمیخوره با مثلا شیشه گفتار شیشه اینجا که بحث سیرت رو اومده گفته یا مثلا گفتار شفاوت داره جمع‌بندیش با چیزی که اینا اومده
اینجا بعضاً به خصوصا تو اصل به با حاضر.
تو بخشش همینطوره، تو بخش اطلاعش هم همینطوره، تو بخش قدرتش هم
همینطوره.
اسمش جنبندیه ولی مسئله به جدید. شاید اصطلاحا شاید باشه بگردم، مطالبش رو من یادم نیاد که اینجا مثلا یه تفاوتی احساس کردم.
مثلا بحث استکبار خیانت فریب اصلا توش ورود پیدا نکرده تو.
آره نه نه، اسمش آره همین. یکی از چیزایی که آره استکبار خیانت فریب یا اسارت جر محرومیت به این تعابیر آره. یا مثلا حتی اون آخرش بخواید بگید هر کدوم 9 تا آجاقا میگن مثلا خفت ذلت اینا که تعریف ندادم بله ولی اصلش مشخصه ربا تولید میگم مثلا اونجا ربا رو گفتن ولی مثلا تولید و تجارت رو باز نکن گفتن ربا اصلشه توی گفتار 6 اینجا گفتن ربا تولید تجارت از طریق شرکت بانک برنامه توسعه تولید و تجارت خب اونجا گفته بود ربا اصله دیگه اونجا یه مقدار دقیق‌ترش کرد یعنی بقیه ابعادش هم گفته اونجا اصلش رو گفت بود که رباست بعد میگه این روایت چجوری تولید شکل میده تولیده چجوری تجارت رو شکل میده اینا ادامه داره بقیهش یعنی مثلا شاید کلان و خوردش رو مثلا میگه اون ابعادی که از این نشأت میگیرن رو تازه میگه اگر من اصلش هم میدارم بلا اصلش همون نظر مفهومی الان یکی یکی که من میخونم اصلش همونه یه مقدار اینجا مثلا تولید و تجارت هم و اینا رو اسمش آوردن یه اشاره کردن حتی مثلا الان ما میتونیم احیانا از همین توضیحات یکی دو یکی سه
یعنی اصلا جمع‌بندی باید مبنا قرار بگیره برای جمع‌بندی اون چهار تا گفتار
آره اگه مثلا اونجایی که مثلا نگاه کنید توی محور اول اینجا توی یک سه نگاه کنید همین که گفتیم اول تنازع و تکالب و به عنوان مبنا توضیح میدن توی یک سه تو متنش بعد میگن محور اول جرب رأی و قوا سالاری و میل وحده‌ای توی تک حزبی سرمایه جان بعدش محور دوم تمرکز تو اطلاع رسانی و ادارت افکار عمومی به سمت کنترل حافظه اجتماعی اینها محور سوم تمرکز قدرت در قوه مجریه درست حد زدیم قوه مجریه و هدایت آنها مجریه میشه قوه مقرن قضایی با خدمت گذاران قوه مجریه تر میشه ببینید محور سومش همین قواست مسئله قواست یعنی از جهت اون چیزهای کلی که نگاه بکنید قوا میشه مرحله سوم ولی از جهت اینکه دیگه خیلی بخواد تطبیق اینه بدید خوردش میشه همون کاری که مردم تو اشتغالشون انجام میدن تو استخدام و اشتغال انجام میدن
برخشدانم
توی یکی میگن ربا تولید تجارت میشه ارکان تولید ثروت بله که اونجا فقط گفتن رباشو گفته بودن الان تولید تجارت هم که برای مبتنیه میگن
خب ابتدای گفتار ده
بله
اینو توضیح میدن یعنی توی همون مباحث اطلاع هستش میگن که تولید ثروت ارکانش میشه ربا تولید تجارت
بله
ولی ارکان تولید اطلاع میگن رسانه دانشگاه مدارس نظمهای مربوط به روابط اجتماعی یعنی با یکی دو گفتار 15 که تحمیل اسارت جمع و محرومیت هستش متفاوت
این از ده هم بیارم رسانه که چیه رسانه همون نظام انگیزشیه که انگیزش درست میکنه دانشگاه مدارس درست هسته همون نظام پرورشی که هم علوم و ساختار مادیه نظام مربوط به روابط اجتماعی که دیگه احتمالا همونیه که توی گزینش
اشاره میکنم. خب حالا شما اینجا رو
من میگم گفتار 15 یک یک توی فهرستش وقتی که ربا تولید تجارت برای سرمایه میگه اینا ارکان تولید ثروت هستش.
بله.
اما باز توی یک دو که میاد تحمیل ثروت جمع محرومیت رو میگه این اصلا هیچ جایی توی این 14 تا گفتار برای نشده که اینا چنین ارکان
اسماشو که میگه عرض کردم اسماش که تطبیق ندادم ولی محتواش همونه. یکیشو ببینید باندهای مافیایی تکنوکرات این گزینشی رو داره میگه. اسمش که عرض کردم بله اسمش رو عرض کردم اسمش رو تطبیق ندادم تحمیل اسارت استکبار خیانت فریب همینطوره عنوانای اخلاق رذیله رو همینجا گفتن اونجا نگفتن ولی توضیحاتش ظاهرا همونه. محور دوم تحمیل جهل توسط رسانه ها
یعنی خود ارکان رو نگفته نتیجهشون رو گفته اینکه رسانه ها جهل رو برای مردم تحمیل میکنن
یعنی بس نکنید توی گفتم اول همین بود دیگه میخواست بگه وصف اخلاق رذیله توی اینا جریان داره اینجا هم وصف اخلاق رذیله رو توی اینا جریان داره اشاره میکنن اسارت جهل محرومیت تطبیقیه که مثلا میخواستن یه در واقع اخلاق رذیله رو اشاره بکنن که این رو چی تطبیق پیدا میکنه و همون نظامای انگیزشی پرورشی گزینشی باید تطبیق پیدا بکنه دیگه. الان نگاه کنیم مثلا اسارت رو که ببین تحمیل اسارت بعد توی یک توضیح میدن تمرکز در اتفاق مجلس شهرت برای باندهای مافیایی و تکنوکرات ها موجب محرومیت برای آهاد مردم و اصناف میشود آنها رو بردگانی برای مکتب سرمایه‌داری تبدیل میکنند. برده یعنی همون اسارتی که اونجا گفتن. بعد رسانه ها چیکار میکنن؟ جهله رو ایجاد میکنن.
و یا نیشون این هستش که تو کد 1.1 ارکان رو گفته.
خب بله.
تو کد 1.2 آثارش رو گفته.
بله بله این فرقه هستش. مثلا تو 1.2 مثلا میگم بعد میگفتن مثلا اگه میخواستن مثل این بگن ربا تولید تجارت مثلا بعد میگفتن عرضم به خدمتتون رسانه و مثلا چی و چی اون چیزی که ابزار رسانه و مثلا آموزش پرورش دانشگاه ها و فلان. آره اون با هم فرق دارن این دوتا. آره این تفاوت ها هستش. این رو میشه از در واقع این بحث رو با اون بحث رابطش رو بسنجی میشه پیدا کرد دیگه. یعنی مثلا اینجا نظامات انگیزشی گزینشی پرورشی رو انگیزشی رو بردن تو رسانه پرورشی رو مثلا ما بردیم توی علوم و اینا گزینشی هم توی همین در واقع گزینش مردم با هویت تحصیل و اشتغال مثلا این ستا رو باید اینجا می نوشیم که مثل ربا تولید تجارت بشه. یا مثلا از همون طرفش از طریق شرکت بانک برنامه توسعه اینجا دیگه نهاد نمیگن وصفه رو میگن کنترل هوش حافظه هنر اجتماعی اونجا نهاداشو میگن اینجا نهاداشو نمیگن. این تفاوت ها حالا هستش اخلاق و آقا صالح تعذر میبره. میتونیم بگردیم نهاداشو از توضیحات گفتاره مرتبه دهید دونه دونه به جاش بذاریم.
و اون جدول 27 هایی که آخر گفتار 19 گفتن اون چی؟
نه فقط وصفه باشه دیگه. ما وصفه اخلاق رذیله است که هر کدوم مثلا فوقش توی توضیحاتشون 3 تا توضیح دادن 9 تا توضیح ندادن که گفتن هم دیگه گفتن قابل استخراج است. اینا نگاه کنید توی داستان آوریگرام میگه البته تمامی جنون جهل در این سبک زندگی جاری است ولی تبیین همه آنها باید به تحلیل فضای درونی ساختار غربی پرداخت بشه. یعنی دیگه باید روی خردتر بشیم. یعنی مثلا یه سری شاید شما سه تا وصف بگی فقط واسه تولید قدرت باشه بعد توزیع قدرت سه تا وصف دیگه داشته باشه مصرف قدرت سه تا وصف دیگه داشته باشه مثلا تو مصرف قدرت شما مجبور شی تملق و چاپلوسی و از این حرفا انجام بدی.
که فرمان آنسیمانیست این دیگه کنترول خوش و حافظه و
بله
عرض کردم دیگه اسم
بله
اسم نهاده شاید توی بحث پیدا کنیم بذاریم اون اونو آخر نگاه کنید مهمش اینه که میخواد رزیله جریان اخلاق رزیله رو بگه اونجا هم که گفتن ربا تولید تجارت چون ربای خودش معنی ارزشی داره اونو گذاشتن حالا تولید رو تولید خالی خالی خودش معنی بد بودن نداره که یعنی چون ربای داشته اینو گذاشتن اونجا دیگه تو بقیه‌اش استکبار خیال فریب هم همینطوریه میخواستم بگم تطبیق پیدا میکنه به جریان اخلاق رزیله یعنی یه طرف بعد عینیت رو توضیح بدی که اینا در عینیت چیکار میکنن بعد یه طرف بگی این همون مظهر اخلاق رزیله هست
نه منظورم نابود
شدن فهرست فهرست رو بعد یه جوری بنویسیم هم این طرفش باشه که عینیت رو بگید هم اون طرفش باشید اخلاق رزیله رو بگید مثلا تو تولید هم در واقع تولید و بر اساس صرفه جویی در مقیاس تولید میگن که کرامت انسانی رو له میکنه مثلا میگم ربا مثلا تحقیر تجارت هم مثلا انحصار ربا تحقیر انحصار مثلا میگن اونم بخواد مثلا درست بشه یعنی تولید و تجارت اگر نه حالت ارزشی که نداره اون ربای حالت رزیله داره ولی اونا نداره تولید باعث چی میشه باعث میشه که نیروی کار در واقع برده تبع سرمایه قرار بگیره تجارت باز میشه رقابت واقعی از بین بره انحصارات بیاد جلو مثلا اونجا هم میخوام باید همون هم درست کنیم بگیم مثلا ربا تحقیر انحصار این یکی حالا اسارت جهل محروم در شد این عنوانه حالا پیشنهاد کلی خوبی داریم میگم باید هر عنوانی که میزنی یه طرفش از بین نره چون اینجا میخواد نسبت برقرار کنه بین این جنبندی تحلیل عینی که کرده با اخلاق رزیله
اصلا بس شد ترزه شدنه
بله بله
یکیش سرمایه از یکیش پسند یکیش
زود بله
حالا من نمیدونم حالا هر کسی دوش یا نه ما که قرار اینو قاعدتا قرار با برای برقراری ارتباط با چیز مثلا عموم جامعه یا قشر تحصیل کرده جامعه باشه خب اینا چون که سبک فهرستانی ما رو خیلی اطلاع ندارن چون نیاز به پیش فرضای خاصی داره یا باید اولش توی توضیح داده بشه در مورد جدول نقطه‌ای یا اینکه کنار این مثلا با یه مثلا رنگ خاکستری یا فونت دیگه کنارش یه فهرستی که قابل فهم باشه برای اونا
بله این مثلا واسه خودمون بیشتر مناسبه من تو واقعا هم موقعی که داشتیم این کتابو نهایی می‌کردیم با آقا گفتم آقا اگه با این بحثا می‌خوایم وارد فرهنگ جامعه بشیم اصلا شاید خیلی مناسب باشه که ما فهرستار اصلا جمله بنویسیم به جای اینکه اینطوری بنویسیم گفتن اینو گوشه ذهنتون نگه داره ببینیم مثلا چی میشه یعنی این بحثه وقتی ما شما مجبور بشیم مثلا مستریش بکنیم ولی اینا سخت میشه ولی اگه جمله باشه شاید روون احتمال داره مثلا روون تر بشه
شکل های مختلف چون فهرستبندی کتابای تخصصی هست خیلی مثلا نهایتاً در حرفش
خب یه چیزی در نظر بگیر اونا هم که کوتاهه به خاطر اینکه مفهومی که تو اینجا اتفاق افتاده توضیح نمیدن
بله.
یه چیز کلی میگن مثلا میگن که عرضم به خدمتتون همین مثلا میگن که اخلاق رزیله در تئوری تولید قدرت
بله.
اون ما که ما میخوایم مفهومه اینجا معلوم بشه از اون طرف هم یعنی با اون تیترایی که اونا میذارن فاصله داریم میخوام بگیم چه مفهومی اینجا گفته شده نه اینکه یه چیز کلی بگیم شاید مثلا راه حلش این باشه که جمله نویسی بشه اینا کارهایی که در واقع میتونه مثلا تو بهینه کتاب مد نظرمون باشه یا حتی مثلا عرضم به خدمتتون اگه مثلا خلاصه برداری درستی بشه مثلا دقیق بشه میشه بعد هر گفتار یه خلاصه‌ای باشه که ساختار با ساختار اصلی جمله‌های اصلی که ذیل هر ساختاری هست اونجا بگه که طرف یه جنبندی واسه اتفاق میاد مثلا شبیه اینو توی قیام حسینی انجام داریم دیگه خلاصه داره مثلا نه همه کاره که من باید انجام دارم از این که خودش متن توضیح بدیم هم از این که در واقع توی فهرست بدیم یا این که چینش هاشون هر کنوش خواهر رو وارد بشن من هستیم مثلا اینه که نمیشه الان من میخونم نظرم خب پس سالا سه شنبه دیگه وارد فصل دوم بشیم دیگه.
تماس بکنید.